بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که مرحوم محقق اصفهانی قدس سره در این جلد دوم نهایت الجرایه در صفحه 392 ایشون فرمودن که در فرض شک در مسئله فرعیه در باب عبادات، اون هم بنابر این که ما مسئله رو مسئله لحظی قرار بدیم و نزاع رو نزاع لحظی قرار بدیم، اینجا قائل می شویم به اصالت و صحه. در خلاف فرمایش مرحوم آخوند که ایشون به صورت کلی فرمودن که ما در مسئله ترعیه در باب عبادات اونجا هم باید اصالت الفساد رو جاری بکنیم، چون نمیدانیم که این نعتی جنبه و این عملی را که در خارج انجام میدیم، آیا حالا این فرضم این است که این عمل نهیش تعلق پیدا کرده، آیا این موجب ذراعت ذمه میشود یا نه؟ اشتغال یقینی اقتضا دارد ذراعت یقینی جرا، لذا اونجا باید باز اصالت الفساد رو جاری بکنید. اما مرحوم اصفهانی در این سر در اونجایی که ما نزاع رو نزاع عقلی بدانیم، یعنی بگیم از نظر عقلی آیا ملازمه وجود داره یا ملازمه وجود نداره، همین نظریه رو دارن که اصالت الفساد جاری بشه. اما اگر نزاع و نزاع لحظی بدانیم، اینجا فرمودن اصالت و صحه جاری میشه. بیانی که فرمودن این است که در اینجا فرض ما این است که بین حرمت مولویه و عبادیت این عمل منافاتی وجود نداره، و ثانیاً ما الان نمیدانیم که آیا این نهیه، چون الان فرض این است که شک داریم در صحت و فساد، نمیدانیم این نهیه مانعیت از صحت این عبادت داره یا مانعیت نداره، و ثالثاً اینجا اطلاق ادله و اون دلیل مأمورون به شامل این مورد هم می شود. با وجود این سه تا مطلب چطور ما بیاییم در اینجا قائل به فساد بشیم؟ باید قائل بشویم به صحت. این اجمال فرمایش اصفهانی عرض میکنم در این کتاب نهایت الجرایه. خب اشکال مهمی که بر این فرمایش وجود داره این است که این وجود الاطلاق رو ما از کجا آوردیم؟ در اینجا ما فرضمون این است که یک عبادتی داریم، یک نهی هم به این عبادت تعلق پیدا کرده. با وجود نهی و با تعلق نهی به این عبادت، در این که این عبادت مأمورون به نیست که دیگه تردیدی وجود نداره، در اینکه این عبادت بالفعل دیگه امر نداره، این عبادت از اون اطلاق مأمورون به این فردش خارج شده. بنابراین با وجود نهی اصلا دیگه داخل در اطلاق نیست، یعنی در اطلاق مأمورون به. بالفعل الان این عنوان عبادیت رو که نداره، بالفعل خودش یک امر مستقلی الان نداره، الان اون چه که وجود داره نهیه، لذا در اینجا اطلاقی وجود نداره و نمیشه این فرمایش مرحوم اصفهانی رو قائل شد. در نتیجه در باب عبادات اگر ما مسئله رو مسئله فرعیه قرار دادیم، چه نزاع را یک نزاع از باب الفاظ بدونیم یا نزاع رو نزاع عقلی بدانیم، در هر دو صورت این عبادت خارجی که الان نهیش تعلق پیدا کرده و ما نمیدونیم آیا این موجب فسادش هست یا نه، اصل اولی در اینجا فساده. خب در معاملات هم که ما بحثش رو عرض کردیم، نتیجه این می شود که اون چه که نتیجه می گیریم از بحث دیروز و امروز این می شود که ما در این بحث هم از حیث لحظی بحث رو بررسی کردیم، گفتیم یک اصلی نداریم از نظر مسئله اصولیه، نه در باب عبادات نه در باب معاملات، و از حیث عقلی در مسئله اصولیه باز اصلی نداریم که بخواد احد و طرفین را معین بکنه. از نظر مسئله اصولیه که این دیگه اختلافی هم نیست، هیچ اصلی که بیاد حق یا فساد را معین کنه نداریم. البته در این که چرا چنین اصلی نیست، در وجهش و در دلیلش اختلاف بود که او رو هم بیان کردیم. چه نزاع رو نزاع لفظی، یعنی از باب الفاظ بدونیم یا از باب عقل و نزاع عقلی بدونیم، در مسئله اصولیه ما اصلی نداریم. در مسئله فرعیه هم در عبادات هم در معاملات اصالت الفساد جاریه، فقط در باب معاملات اونجا استثناء کردن که اگر یک اطلاقی یا عمومی که دلالت بر صحت بکند وجود داشته باشه، باید به اون اطلاق یا عموم رجوع شد. این خلاصه این مقدمه. مقدمه بعدی که مرحوم آخوند به عنوان مقدمه هشتم بیان فرمودن، این است که البته این مقدمه هشتم رو هم میشد در خود اصل بحث بعداً باید وارد بشیم اونجا هم آورد، کمان که مرحوم ناینی همین مقدمه رو، یعنی اینجا که رسیدن رو بحث کردن که آیا اصلی در مسئله داریم یا نه، مقدمات بحث تمام کردن و وارد اصل نزاع شدن. و نزاع هم در دو مقامه، یکی در باب عبادات، دیگری هم در باب معاملات. این مطلبی که مرحوم آخوند به عنوان مقدمه هشتم بیان فرمودن، این مناسب این بود که در ضمن همان بحث عبادات مطرح بشه. در این مقدمه می‌فرمایند که ما تعلق نهی به عبادت در پنج قسمه. قسم اول این است که نهی به خود یک عبادت تعلق پیدا می کند، به مجموع یک عبادت تعلق پیدا می کنه. مثل نهی از صلات نسبت به زنی که در عادت ماهیانه است. قسم دوم نهی تعلق پیدا می کند به جزء عبادت، مثلا در نماز نهی تعلق پیدا می کند به این که سوره ای که از سور عظائم و در او سجده واجب داره این رو در نماز نخونید. مرحوم آخون اینجا می فرمایم که این نهی که به این جزء تعلق پیدا کرده، خب مسلمم جزء العباده عبادتون و این نهی هم دلالت بر فساد داره. یعنی اگر کسی سوره عظیمه را در نماز خوند، این باطل این سوره است. حالا آیا این فساد جزء به کل سرایت میکنه یا نه؟ حالا اینکه جزء باطل شد کلم باطل میشه؟ می‌فرمایند اگر اکتفاء به همین داشته باشه، یعنی فقط سوره عظیمه رو بیاره و سوره دیگه نیاره در نماز، این نماز باطله. اما اگر اکتفاء به این سوره نکرد، سوره دیگری رو در نماز آمد کنار این آورد، این نماز صحیحه. که حالا باز در می گردیم قسم سوم اونجاییست که نه به یک شرطی از شرایط عبادت تعلق پیدا بکنه. این شرط دو نوعه، بعضی از شرایط خودشون هم عبادی هم، مثل وضوع که عنوان عبادی رو داره برای صلاح، بعضی از شرایط خود اون شرط عنوان عبادی رو نداره، مثل تستر در حال صلا. می فرمایم در اون جایی که شرط عنوان عبادی رو داره، خب حالا اگر مولا نهی کرد از وضو با آب قصدی، حالا این شخص هم آمد با آب قصدی وضو گرفت نماز خون، خب اینجا شرط باطله، فساد شرط درایت می کند به مشروط، مشروط هم باطل میشه. اگر این شرط عنوان شرط عبادی رو نداره، مثل تستر، اینجا فساد شرط درایت به فساد مشروط نمی کنه. این بیانیشون در این قسمت سوم. قسمت چهارم و نوع چهارم اونجاییست که نهی به یک وصفی از اوصاف عبادت تعلق پیدا بکند و اون وصف هم وصف ملازم باشه، مثل این که در نماز ظهر مولا نهی کند از جهر به قرائت، و این جهر صفتی برای قرائت، انفکاکش هم از او امکان نداره. این وصف یک وصف ملازمه که در نتیجه اگر صفت نهی بهش تعلق پیدا بکند، خود موصوف هم نهدش تعلق پیدا میکنه و این برگشت میکند به نهی از جهر. اگر گفتیم نهی از جهر به قرائت، جهر صفتون ملازمتون للموصوف، و این نهی از صفت در حقیقت نهی از خود موصوفه. این که یعنی نهی از وصف ملازم، مرجعش و بازگشتش به نهج از جز و یکی از اجزای عبادت و همون رو داره. اسم پنجم نه به یک وقتی از اوصاف تعلق پیدا می کند، اما اون صفت غیر ملازمه، مثل همین مسئله قصدیت برای مکان مسلی که یک وقت ملازم نیست و همون بحث امتناع و اجتماع درش مطرح میشه. بعد از این که مرحوم آخونی رو فرمودن که نهی که به خود عبادت تعلق پیدا می کند به واسطه یک جز یا یک شرط، این واسطه دو نوعه، یا واسطه در ثبوته یا واسطه در عروضه. در اونجایی که نهی به عبادت تعلق پیدا می کند به واسطت جزء من الاجزا و این جزء واسطه در ثبوت داره، اونجا حقیقتا خود عبادت مورد نهی واقع شده. اما اونجایی که واسطه در عروضه، اونجا حقیقتا خود عبادت مورد نهی واقع نشده. اون جزء یا اون شرط یا اون ارزش و مانع حقیقتا او مورد نهی واقع شده. اگرم به واسطه اونها میگیم عبادت مورد نهی قرار میگیره، اینجا این میشود مجازی و تصاحبی. در واسطه در عروض مثال شده زیادم شنیدی، کسی که جالب سفینه، وقتی میگیم که این جالب متحرکه، حرکت در حقیقت عارض بر خود سفینه میشه. این کسی که جالب در این سفینه است، اگر بگیم حرکت داره میکند، این بلعرض هست، حقیقتا خود سفینه در حال حرکته. در اینجا در موردی که نهی به یک عبادت به واسطه یک جزئی یا شرطی باشه که اون جزء یا شرط عنوان واسطه که در عروض رو داره، اینجا در حقیقت خود عبادت مورد نهی قرار نگرفته. مثلا اگر ما در باب قصد آمدیم گفتیم به واسطه یک قصد این عبادت هم منهیوانه، خب اینجا میدونیم خود عبادت حقیقتا منهیوان نیست. اون چه که نه به او تعلق داره این قصده. این اجمال فرمایش مرحوم آخون در این مقدمه هشتم. حالا در اینجا باید مطالب و اموری مورد بحث قرار بگیره. امر اول که در کلمات مرحوم اصفهانی آمده این است که اصلا این تقسیم اساسی برای او وجود نداره و چه لزومی داشت که مرحوم آخون در این بحث که ما میخواییم بگیم آیا نهی در عبادت موجب فساد یا نه، بیاد آخون این تقسیم رو بیان بکنه. برای این تقسیم هیچ وجهی وجود نداره. چرا؟ چون وقتی که ما بعداً میاییم اثبات میکنیم بگیم نهی در عبادت موجب فساده، اونجا فرقی نمیکنه که خود عبادت باشه، جزء عبادت باشه، شرط عبادت باشه، جزء العبادت، اینا همه از نظر عبادی بودن که بینشون فرقی نیست. یعنی ما در محل نزاع نمیایم بگیم که آیا اگر مجموع یک عبادتی متعلق نهی واقع شد آیا دلالت بر فساد میکنه یا نه. بگیم اگر یه چیزی عبادته بخواد با کل عبادت باشه، جزء عبادت باشه. بله؟ نه، حالا جزیده فرمید. هر چیزی که یوزم ما به عبادت، هر چیزی که عبادی فرقی نمی کنه، عبادت عبادته. وقتی ما میگیم که یک عبادتی نه تعلق پیدا کرد، اینجا دیگه فرقی نمی کنه، مجموع باشه، جز باشه، شرط باشه. بنابراین ایشون فرمودن که این تقسیم اصلا هیچ اساسی برای او وجود نداره. بله، مرحوم آخوند آمدن فرمودن که اونجایی که ننگ به جز تعلق پیدا می کنه، اگر جز فاسد شد خود هم فاسد میشه یا نه، می فرمان یه بحث فقهیه، این دیگه ارتباط به بحث اصول نداره. اگر شرط فاسد شد مشروط هم فاسد میشه، این یک بحثی که در فقه باید مطرح بشه. این ارتباطی به علم اصول و در عرض شاید بحث اصولی نداره. این خلاصه فرمایش مرحوم اصفهانی. نه اونجا که واسطه در عروضه از محل بحث خارج، اونجا که واسطه در عروضه از محل بحث خارج. خب این بیان مرحوم اصفهانی بین اشکال ایشون تقریبا مورد پذیرش خیلی از بزرگان هم قرار گرفته، همچنین والد معظم ما هم در همون بحث اصولشون این بیانیشون رو پذیرفتن. برخی دیگر از بزرگان هم همین نظریه رو دارن، لیکن اینجا در دفاع از مرحوم محقق خراسانی ما این نکته رو میتونیم عرض بکنیم. ما همونطوری که در اوائل بحث، حالا یا همین بحث نهی از چه دلالت بر فساد داره یا نه، یا بحث قبلی که بحث اجتماع امر و نهی بود، اونجا یکی از مقدمات این بود که فرقی بین امر نفسی و امر غیری، بین نهی نفسی و نهی غیری نیست. اینجا همینطوره، اگر نهی به مجموع یک عبادت تعلق پیدا بکنه، این نهی عنوان نهی نفسی رو داره. اما اگر نهی آمد به جزئی از اجزای عبادت تعلق پیدا کرد، این نهی میشه نهی غیری، این عنوان نهی نفسی رو دیگه نداره، میشه نهی غیری. اگر نهی آمد به یک شرطی از شرایط تعلق پیدا کرد، این نهی هم میشه باز نهی غیری. خب چطور شما مرحوم اصفهانی در اون بحث اجتماع امر و نهی این اشکال رو نفرمودید؟ بالاخره کسی که میخواد وارد این بحث بشه که نهی در عبادات آیا دلالت بر فساد داره یا نه، شما بگید به آیا این نهی نهی نفسیه یا غیری. اگر یادتون باشه در یکی از همین مقدمات همین بحثم همین مسئله مورد بحث واقع شد و گفتم شاهد این که نهی غیری حالا داخل در محل نزاع هست، این است که در بحث امر به شیء مقتضی نهی از دل، اون نهی نهی غیریه و اونجا آمدن اون رو ثمره برای بحث امر به شیء قرار دادن. لذا ما میتونیم از راه نفس هستی و غیری بودن این رو بیان کنیم. این اولا. حالا ثانیا، اصلا ما با قطع نظر از نفسی و غیری، ما وقتی ببینیم در شریعت نه گای خود به کل عبادت تعلق پیدا میکنه، مثل جای صلات ایام اقرائه که زن حائض شارع نهی از صلات میکنه، گاهی دیگه نهی به جز مثل نهی از صور عزاهم در صلات یا سایر اجزا مثلا. چطور ما وقتی در شریعت میبینیم اقسامی وجود داره، خب این باید تعرض بشه که در این نزاع بین این اقسام فرقی وجود نداره. یعنی در هر چیزی که عنوان عبادیه، میخواد کل باشه، میخواد جز باشه، میخواد شرط باشه، میخواد وصف باشه، هر چیزی که عنوان عبادی رو داره، این داخل در محل نزاع هست. نزاع به نظر میرسد که این اشکال واردی نیست، خصوصا با خصوصیات دردی که حالا ما میایم بیان میکنیم که در بعضی از این اقسام یک اختلافاتی هم وجود داره. حالا این مطلب مهمی نیست. امر دومی که اینجا باید مورد بحث قرار بگیره این است که مرحوم آخون در عبادات در عبارتشون ازش استفاده می شود که جزء العبادت عبادتان، این به نحو مطلق، به نحو مطلق ایشون میخوان بفرمایند که هر چیزی که جزء العبادت این عنوان عبادیت رو داره. به عبارت اخرى در شرط که میرسن میفرماین این شرط گاهی عنوان عبادی رو داره و گاهی عنوان غیر عبادی رو داره، اما به جزء که میرسن از عبارتشون استفاده می شود که ایشون جزء العباده را عبادت می دونن مطلقا. در اینجا بر مرحوم آخون نسبت به این بیان اشکال شده و در اشکال اینطور بیان شده که خب ما گای و غاب جزء العباده رو داریم در حالی که این عنوان عبادت رو نداره. مثلا تقید سلام به نهارت، تقیدون جزون و القید خارجیون. خود تقید سلام به نهارت، خود نهارت یه امر عبادیه، اما تقید سلام به نهارت با این که عنوان جزئیت رو داره، این عنوان عبادی رو نداره. جواب این اشکالا روشنه که مقصود از این جود یعنی اجزای مرکب که در عالم خارج موجوده. تقید عنوان جود رو داره اما جود عقلیه. عقل میاد میگه تقیدون جودون ولقید و خارجیون. نگاه این کبرای کلی که مرحوم آخون میگن کبرای درستیه، یعنی جزء العباده عبادتون مطلقا، منتها مقصود از این جزء یعنی ما یسم ما اندل قرب به جزء به جزء و اونی که جزء برای مرکب خارجیه. اجزای عقلی که عقل اندل تحلیل او رو جزء میدانه اینجا مقصود مرحوم آخون نیست. پس این پروگرام درسته که هر چیزی که عنوان جزء العبادت داره این هم عنوان عبادت رو داره. این هم امر دوم. نه همش عبادته، هر حتی ذکر مطلق هم که شما در نماز میارید عنوان عبادیت رو داره. ببینید ممکنه که در حقیقت مامورنگه دخالت نداشته باشه، اما عبادیت رو داره. هر چیزی که شما چیزی به عنوان جزء عبادت نمیتونید بیارید که عبادت نباشه. هر طرف فقط همین مثال رو پیدا کردن، این مثال هم که تخیل عنوان جزء عقلی رو داره نه عنوان جزء عرفی رو. این هم بند نه جزئی که لابشه نه. ببینید ما اون فرق در فرق میان جزء و کل، ما میگیم این عنوان رو به شرط لا رو هر بساید به شرط شه و اونها رو لحاظ میکنید، اونم یه امر اعتباری. در اینجا الان نمیخواییم فرق بین جزء و کل رو ذکر بکنیم. بگیم چه فرق بین اینا، بخواییم بگیم اگر یه چیزی جزء عبادت شد، حالا این ملات جزئیت چیه؟ که شرط لای از سایر اجزاره یا نسبت بقیت الاجزا لا به شرطه، کاری نداریم به این. اگر یک چیزی جز عبادت شد، جز واجب بشه کار نداریم، جز مستحب بشه، جز اون فل واجب نه لل واجب. اگر یادتون باشه یکی از تقسیم ها همین بود که ما گاهی اوقات یه اجزایی داریم جز اون لل واجبه، گاهی اوقات جز اون فل واجبه. خب اگر یه چیزی جزء واجب شد، جزء عبادت شد، میشه جزء عبادت عبادت نباشه؟ ما میخواییم بگیم همین فرمایش مرحوم ماقول درسته، جزء العبادت دائما عنوان عبادی رو داره. از این جهت الان داریم مورد بحث قرار میدیم. حالا فارق بین این جزء و کل چی هست میخواد باشه؟ شما اگر این جزء تابوری جزء رسمی قنوط، این جزء قنوط که الان اگر نهی آمد به این که مثلا بعد از رکوع قنوط نداشته باشید، فرض کنید مثلا اگر نهی آمد به این که بعد از رکوع قنوط نداشته باشید، قنوط عنوان جزء رو داره. یک نهی مستقل میتونه به این متوجه بشه یا نه؟ بله. چطور میتونه بشه؟ اما به کدوم یک از اعتباراتی؟ این ببینید مسئله لحاظ و اعتبارات جای جدایی داره. یعنی اینطور نیست که ما همیشه بگیم آقا در همه حالا این اعتبارات ماهیت هست. شما وقتی میخواید بگید آقا چرا این جزئه و اون کل، فارق بین این جزء و کل چیه، میگید این لحاظها و اعتبارات رو میگید. اعتبارات جاییست که شما اعتبار بکنید، اما الان شارع آمده این رو نهی رو بهش تعلق متوجه کرده به این شی، ممکنه در این دین تعلق نهی شیش کدوم از این اعتبارات رو هم لحاظ نکرده باشه. یعنی اینطور نیست که ما همیشه ملزم باشیم که هر چیزی باید به یکی از این اعتبارات ثلاثه لحاظ بشه. این رو در جای خودش هم گفتن این مطلب. بنابراین این اشکال هم تیزون وارد نمیشه. حالا تا امر سوم که یک نظریه خوبی، یعنی نظریه دقیقی مرحوم ناینی داره در مخالفت با مرحوم آخون، اون رو انشاءالله ببینید تا فردا عرض کنید. اصلا الله علیه.